ساعت 11 پیش از 4 با وقت افغانستان شد. به این برنامه خوش آمدید. من امید مرزبان هستم، همراه با همکارانم در یک ساعت دیگر از تازه ترین تحولات افغانستان و جهان به شما گزارش های داریم. پس از سومین دیدار چهار جانبه سرانجام نقشه راه برای مذاکرات صلح افغانستان ترسیم شد، اقدامی که برای برخی ها امیدوار کننده است. از تظاهرات گسترده بر ضد مسلمان ها در اروپا هم به شما خواهیم گفت. مظاهرچیان با ورود پناهجویان مسلمان به اروپا مخالفت نشان دادند. گزارش های خبری دیگر هم تا لحظات بعد، اما در آغاز ساعت سرویس خبری با نگین جهان را.
سرخط خبرها. نخستین جلسه کمیسیون مشترک تطبیق موافقت نامه‌های امنیتی و دفاعی میان افغانستان و آمریکا برگزار می شود. مقامات امنیتی ولایت هلمند می گویند که از یک حمله انتحاری بالای قماندانی امنی این ولایت جلوگیری کرده اند و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفته است برای یک سفر مهم به ایران آمادگی می گیرد. تفصیل خبرها. قرار است نخستین جلسه کمیسیون مشترک تطبیق موافقتنامه های امنیتی و دفاعی میان افغانستان و آمریکا و نیز موافقتنامه میان افغانستان و ناتو امروز در مقر وزارت دفاع افغانستان برگزار شود. جنرال محمد رادمنش، معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، در صحبت با رادیو آزادی گفت:
اولین جلسه به خاطر تطبیق موادات ظاهر شده در وزارت دفاع امی جلسه ظاهر می شود و بعدا کنفرانس مطبوعاتی وزیر دفاع و جنرال کمبل در مقر وزارت دفاع ظاهر می شود و در رسانه ها معلومات ارائه.
افغانستان و ایالات متحده آمریکا در ماه سپتامبر سال 2014 میلادی موافقتنامه امنیتی دو جانبه را امضا کردند. همزمان افغانستان و ناتو نیز موافقتنامه موسوم به صوفا را امضا کردند که به اساس آن ماموریت ناتو در افغانستان ادامه می‌یابد. در نتیجه یک انفجار در ولایت لوگر صبح امروز به شمول رئیس محکمه استیناف و رئیس محکمه شهری و چهار قاضی و چهار فرد ملکی زخمی و یک فرد کشته شده است. سلیم صالح، سخنگوی ولی لوگر، در صحبت با رادیو آزادی این رویداد را تایید کرد و گفت که انفجار از اثر ماین جاسوسی شده بود که از دور توسط کنترل بود.
امروز ساعت 9 صبح بر رئیس محکمه ولایت و رئیس محکمه شهری انفجار شد که دو قاضی با شمول این دو رئیس و چهار فرد ملی زخمی شدند و یک پلیس کشته شد.
تا حالا مسئولیت این رویداد را کدام گروهی به عهده نگرفته است؟ مقامات امنیتی ولایت هلمند میگویند که از یک حمله انتحاری بالای قماندانی امنی این ولایت جلوگیری کردند. دفتر مطبوعاتی مقام ولایت هلمند در یک اعلامیه امروز نوشته است که این فرد محمد موسی نام دارد و زمانی که میخواست بالای منصوبین امنیتی حمله انتحاری انجام بدهد بازداشت گردید. فرد بازداشت شده اعتراف کرده که در چندین حمله از جمله ماین‌گذاری و ترور افراد دست داشته است. و مقامات امنیتی فاریاب میگویند شام دیروز افراد مسلح ناشناس شش مسافر را از منطقه میرزاقم ولسوالی قرمقل این ولایت را بودند. عبدالقدیر سیاد، آمر امنیت قماندانی امنی فاریاب، با تایید این خبر میگوید افراد مسلح پس از تثبیت هویت مسافران اکثر آنها را رها کردند. به گفته آقای سیاد، افراد مسلح مربوط طالبان مسلح بودند. در همین حال ولسوال اندخوی میگوید افراد مسلح به جز از شش مسافر باقی همه را رها کردند. طالبان مسلح تا حال در این مورد تبصره‌ای نکردند. ادامه خبرها. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفته است برای یک سفر مهم به ایران آمادگی می‌گیرد. فدریکا موگرینی روز شنبه گفت هنوز تاریخ مشخصی برای این سفر تعیین نشده است، اما افزوده است که همه 28 عضو اتحادیه اروپا علاقه‌مندند تا پس از توافق هسته‌ای با ایران رابطه خود را از سر گیرند. خانم موگرینی همچنان گفته است در 15 ماه فوریه میزبان محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در بروکسل خواهد بود. هزاران تن در اعتراضات علیه اسلام و مهاجرت در شهرهای مختلف در اروپا اشتراک کردند. پیش از اعتراضات، پلیس در شهر درستن جرمنی گفت ممکن است 15,000 تن در تظاهراتی که سوی گروه ضد اسلام و ضد مهاجرت به نام پگیدا سازماندهی شده اشتراک کنند. یانا اولبرخت، یک سخنگوی پلیس روز شنبه به خبرگزاری رویترز گفت:
انتظار می رود در مجموع بیش از 20,000 تن در درستن مظاهره کنند. حدس می زنیم که حدود 15,000 تن در گرد همایی گروه پگیدا اشتراک کنند و همچنین تا 10,000 دیگر ضد این اعتراضات اشتراک خواهند کرد.
از گرد همایی های نسبتاً کوچکتر در امستردام، برمنگهام، پراگ، وارسا و شمال فرانسه نیز گزارش شده است. این اعتراضات در حال صورت می‌گیرد که صدها هزار مهاجر از کشورهای دچار جنگ و ناداری به شمول سوریه به اروپا راه یافتند. انفجار یک بم سبب فرود اضطراری یک طیاره در میدان هوایی موگادیشو شد. مقامات گفتند انفجار بدنه طیاره را سوراخ کرد. علی احمد جما در یک نشست خبری دیروز گفت مشکل فنی نبود، انفجار بم بود که به قصد کشتن همه مسافران گذاشته شده بود. از کشته شدن یک مسافر و زخمی شدن دو تن دیگر گزارش شده است. تحقیق کنندگان از ایالات متحده به این باورند که این حمله توسط گروه الشباب صورت گرفته است. هیچ گروهی مسئولیت این انفجار را به عهده نگرفته است. و کره شمالی میگوید راکت دوربردی که حامل یک ستلایت است اوایل امروز به فضا پرتاب کرد. این اقدام کره شمالی کشورهای همسایه و ایالات متحده آمریکا را نگران ساخته است. مقامهای کره جنوبی و ایالات متحده میگویند باور دارند که این کار کره شمالی در اصل آزمایش راکت بالستیکی بود که توانایی انتقال سرگلوله هسته‌ای را دارد. آزمایش این نوع راکت با چندین قطعنامه سازمان ملل متحد ممنوع شده است. گزارش شده که ایالات متحده آمریکا، کره جنوبی و ژاپن امروز خواستار نشست اضطراری شورای امنیت سازمان ملل متحد شده اند. این کشورها تقاضا کردند که بالای وضع تحریم های بیشتر بالای کره شمالی در این نشست بحث شود. پایان خبرها.
شنونده رادیو آزادی هستید. ساعت 11 و 7 دقیقه به وقت افغانستان است و حالا هم فهرست کوتاهی از داشته های این برنامه. پس از سومین دیدار چهار جانبه سرانجام نقشه راه برای مذاکرات صلح افغانستان ترسیم شد، اقدامی که برای برخی ها امیدوار کننده است.
نظر ما ایست که یک اقدام نیک است و امیدوار هستیم که این نشست بتانه یک راهگشای مناسبی برای پروسه صلح بوده باشد.
در فاریاب عملیات گسترده بر علیه نیروهای مسلح غیر مسئول آغاز شده، نیروهایی که تحت نام خیزش‌های مردمی در اصل مردم را اذیت می‌کنند.
ما در مقابل اختطافچی ها، در مقابل کسایی که امنیت مردم را خراب می‌کنند و تهدید می‌کنند، اونا از طالبان بر ما بدتر هستند.
در شهرهای اروپا دیروز تظاهرات هزاران نفر برگزار شده بود. مظاهرچیان با ورود پناهجویان مسلمان به اروپا مخالفت نشان دادند. در نیمه دوم ساعت برنامه رهبران زن را داریم. با رادیو آزادی باشید. با سلام و روز بخیر دوباره. من امید مرزبان در این برنامه رادیو آزادی با شما هستم. نماینده‌های چهار کشور در اسلام آباد در مورد نقشه راه صلح برای افغانستان به توافق رسیدند. گروه چهار جانبه همچنان از همه گروه‌های طالبان خواست که به گفتگوهای صلح بپیوندند. اینکه در نشست دیروز در اسلام آباد دیگر چی گذشت و چه زمان قرار است گفتگوهای مستقیم میان حکومت افغانستان و طالبان آغاز شود، در گزارش بشنوید که مصطفی صدیقی تهیه کرده.
انتظار می رود تاریخ گفتگوهای مستقیم صلح تا پایان ماه فوریه امسال تعیین شود. در بیانیه وزارت خارجه افغانستان ضمن این موضوع آمده که اعضای گروه هماهنگی چهار جانبه همه گروه های طالبان را به پیوستن به گفتگوهای صلح فراخواندند. نمایندگان از افغانستان، پاکستان، آمریکا و چین برای سومین بار روز شنبه در اسلام آباد دیدار کردند. در بیانیه آمده است که نمایندگان چهار کشور در مورد نقشه را برای رسیدن به صلح آغاز گفتگوهای صلح میان نمایندگان با صلاحیت حکومت افغانستان و گروه‌های طالبان به توافق رسیدند. سرتاج عزیز، مشاور امور خارجی صدر اعظم پاکستان، در آغاز این گفتگوها در اسلام آباد گفت: در مورد پروسه صلح به این باوریم که تلاش‌های جمعی ما در این مرحله باید بر ترغیب حداکثر گروه‌های طالبان به پیوستن به گفتگوهای صلح متمرکز باشد. محمد امین مظفری، یک عضو شورای عالی صلح افغانستان، هم از این تلاش‌ها استقبال می‌کند. مظفری در صحبت تلفنی با رادیو آزادی گفت:
نظر ما است که یک اقدام نیک است و امیدوارم که این نشست بتانه یک راهگشای مناسب برای پروسه صلح بوده باشد.
اعزاز احمد چودری، معاون وزارت امور خارجه پاکستان، میزبان نشست روز شنبه بود و حکمت خلیل کرزی، معین سیاسی وزارت امور خارجه افغانستان، ریچارد جی اولسن، نماینده خاص ایالات متحده برای افغانستان و پاکستان، و دینگ شی جون، فرستاده خاص چین برای افغانستان، ریاست هیئت‌های دیگر را به عهده داشتند. پیش از این همین نمایندگان در اسلام آباد و کابل دیدار کردند. قرار است دور چهارم این نشست در چهارم ماه هوت برابر با 23 ماه فوریه در کابل برگزار شود. تا کنون نمایندگان گروه‌های طالبان در این نشست‌ها اشتراک نداشتند.
مصطفی صدیقی گزارش می‌داد در رابطه به نشست چهار جانبه که سرانجام نقشه راه را برای مذاکرات صلح افغانستان ترسیم کرد. این اقدام برای برخی ها امیدوار کننده است، اما بعضی ها باور دارند که این نشست های رسمی خیلی تشریفاتی اند و نتیجه نهایی در پی نخواهند داشت. یکی از این افراد جنرال متقاعد دکتر غلام حسین هزاره، رئیس کانون حمایت و دفاع از مردم افغانستان و مسئول بنیاد دوستی افغان ترکیه است. همکارم مقیم نایب در یک گفتگوی تلفنی نظر این جنرال بازنشسته را پرسیده است.
خب جنرال صاحب، شما به حیث یک تحلیلگر نظامی و سیاسی افغانستان در ارتباط به نشست چهار جانبه برای دریافت میکانیزم جهت آغاز مذاکرات صلح که فعلا در سیومین جلسهش در اسلام آباد جریان داره، چی نظر دارین؟
باور من این است که متاسفانه جنگ در اختیار افغانها نیست، یعنی حاکمیت جنگ و حاکمیت جنگ در اختیار دیگران هست. وقتی که شما اختیار یک وسیله یا یک موضوعی در اختیار شما نباشد، حاکمیتش در اختیار شما نباشد، شما چگونه میتونید که قضاوت و یا فیصله ختم و یا ادامه جنگ را شما داشته باشید؟ این جنگ بر مردم افغانستان تحمیل شده، این جنگ یک جنگ فرامنطقوی هست و برای دسترسی به اهداف ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک و ژئوستراتژیکش در افغانستان بر مردم افغانستان تحمیل شده. بنابراین از جغرافیای افغانستان به عنوان یک سنگر و از مردم افغانستان که هم مخالفین مسلح باشد و هم حکومت افغانستان و مردم افغانستان در مجموع به عنوان یک ابزار استفاده شده و استفاده میشه برای رسیدن به اهدافی قبلا اشاره کردم.
این نظریه که ارائه کردین اتم منامیده که امین نشست ها مؤثر نیست، یعنی امی گفتگوها مؤثر نیست، اما
چون گفتگوها فقط مردم افغانستان را به یک سراب نشان دادن است. در حقیقت اینجا آبی وجود نداره، صداقت وجود نداره و در اینجا اهداف پنهانی و استخباراتی هست و پاکستان هم در اینجا فقط به عنوان یک مأمور هست و یک ابزار هست و در خدمت دیگران هست. بنابراین این نشست ها هیچ گونه خیری برای افغانستان نداره و هیچ گونه امیدی در قطع جنگ و در نزدیک شدن مخالفین مسلح و در اشتراک مخالفین مسلح در قدرت وجود نداره.
جنرال صاحب، تو معلومه از اظهارات شما که این نشست که میکانیزم برای گفتگوها ایجاد میکنه، یعنی این نماینده ها وقت خود در این نشست ها ضایع می سازن، همونطور است؟
ببینید، این نماینده هایی که در این نشست اشتراک کردن، این عین اونم قضیه دهه 1980 را نشان می ده که یک زمان ایالات متحده آمریکا و پاکستان در کنار مجاهدین بودند. امروز چین در کنار پاکستان و آمریکا در کنار پاکستان، این یک قضیه بسیار پیچیده منطقوی هستند. اینها خب وقتشان زایه کردن نیستن، اینها تنخوا میگیرن و از این راه صاحب مقام و منصب هستن و مأمور هستن و وظایفی که برشان سپرده شده وظایف رو پیش میبرن. تنها قربانی مردم افغانستان هست و تنها کسانی که در اینجا قربانی میشن و خاک با چشمشان زده میشه و فریب داده میشه و برای سرابی که اصلا آبی وجود نداره به اون سراب اینا را امیدوار میسازن مردم افغانستان هستن.
با در نظر داشت امی مسائل که شما اظهار کردین، نتیجه گیری شما چی است؟ یعنی چی باید شوه؟
موضوع در اینجا است که متاسفانه در افغانستان یک مطلب است، من همیشه در رسانه‌های افغانستان عرض کردیم که میگن آموخته میراث‌خور خو میبره، آموخته خور خو نمیبره. تشنگان قدرت، گدایان ثروت، گدایان قدرت طی 4 دهه گذشته بر مقدرات مردم افغانستان حاکم هستند. اینها همه به مفتخوری و لاشخوری عادت کردند. اینها در بحران زاده شدند و از بحران افغانستان صاحب صدها میلیون دلار شدند، صاحب قدرت و شهرت شدند. بنابراین تا زمانی که اینطور یک کپاسیتی یا یک ظرفیتی به وجود پذیرش به وجود نزدیکی به وجود پذیرش نظرات طرف های مقابل اینجا به وجود اینجا چطور امکان داره که صلح به وجود بیاد؟ این شرایط بسیار دشوار است. هنوز یخهای موجود بین دو گروه متخاصم که مردم افغانستان قربانی کشمکش ها و قربانی جاه طلبی ها و قربانی اهداف استخباراتی و پنهانی ایران و ISI و سایر شبکه های استخبارات منطقه و فرامنطقه شده میشن، هنوز فاصله های بسیار طولانی و هنوز راه بسیار طولانی و هنوز بسیار مشکلات بسیار زیادی وجود داره. تا زمانی که این فاصله ها از بین نروه، وحدت فکری که به وجود اینها مشترکن به منافع افغانستان و به ادامه جنگ که باعث بربادی و تباهی افغانستان و شاید در آینده هر دو طرف میشه نشون، چگونه ممکن است که با یک نشست و دو نشست و چهار نشست های دیپلماتیک در این هتل و در اون هتل چگونه ما امیدوار باشیم که در خانه دشمن ما و تحت اشراف و تحت زعامت دشمن ما از این نشست پیام آور داشته باشیم؟
جنرال متقاعد دکتر غلام حسین هزاره با رادیو آزادی صحبت میکرد. نظر وی در رابطه با نشست چهار جانبه شنیدید که در اسلام آباد دیروز برگزار شده بود. شما را از شنونده های رادیو آزادی از طریق اسمس هم در همین باره ابراز نظر کردند. محمد قاسم زواک از هلمند نوشته از طالبان میخواهیم که مستقیما با حکومت افغانستان گفتگو کنند و از مذاکرات صلح ما خوش هستیم. حسیب الله حسام از روخه پنچیر نوشته نشست چهار جانبه به نفع صلح در افغانستان است. و محمد قاسم زواک از هلمند دوباره پیام نوشته و مینویسد چین و آمریکا به افغانستان صلح میآورند و طالبان خوش هستند که به افغانستان صلح بیاید.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 ساعت 7 صبح تا 7 شام با شما هست. البته روی صفحه اینترنت هم رادیو آزادی قابل دریافت است. آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org. شماره از باشنده های شهر سرپل از افزایش گشت و گذار افراد غیر مسئول شکایت می کنند. به گفته آنها شماره افراد و اشخاص مسلح غیر مسئول در داخل شهر گشت و گذار می کنند و باعث نگرانی مردم می شوند. آنها همچنان از این شکایت دارند که همین افراد مسلح غیر مسئول ناامنی ایجاد کردند. اما مقامات محلی سرپل این موضوع را تایید کرده و برای حل این مشکل گفتند که تلاش میکنند، تلاشی که عملا هم در بعضی موارد آغاز شده. عالم رحمانیار از سرپل گزارش میدهد.
تعدادی از افراد مسلح غیر مسئول که با لباس شخصی در داخل شهر سرپل گشت و گذار می نمایند باشندگان این شهر را نگران ساخته است. شماری از باشندگان سرپل می گویند که نباید از نام خیزش های مردمی سوء استفاده صورت گیرد. جان محمد یک تن از باشندگان سرپل گفت جلوی گشت گذار افراد مسلح غیر مسئول باید هرچی زودتر گرفته شود. وی علاوه کرد
یگانه مشکل داخل شهر هم است که مسلحانه مثل سابق کسی با بگه تو پلیس هستی، تو عسکر هستی، تو از کجا هستی، کجا نیستی. یگانه تشویش مشکلات مردم همی است که مسلحانه در شخصی که سابق با
این باشنده سر پل همچنان با ابراز نگرانی از این وضعیت می افزاید مسئولان امنیتی به خاطر نگرانی مردم توجه نمایند. با گفته وی گشت و گذار افراد مسلح غیر مسئول مردم را بیش از حد نگران ساخته است. با این حال مسئولان امنیتی سریپول از تعیین یک کمیسیون به خاطر جلوگیری از گشت گذار این افراد خبر می‌دهند. عنایت الله حبیبی عامر امنیت و سرپرست قماندانی امنی سریپول می‌گوید با زودی این مشکل حل خواهد شد.
ما گشتن ارتباط با تمام اعضای مربوط هدایت دادیم که افراد مسلح را که لباس نظامی وطن نداشته و سلاحش را بگیرین، چندین نفر و مقصش های مردمی را سلاحش را گرفتیم، مترسکلاش فیلن قید است.
اما والی سریپول تطبیق آن را در شرایط کنونی دشوار می داند. محمد ظاهر وحدت والی سریپول موجودیت افراد مسلح غیر مسئول را در شهر سریپول یک خطر جدی عنوان می کند و می گوید
ولی شک به این است که در اینجا افرادی به نام خیزش مردمی هم شما در جریان دید برای حمایت از نیروهای نظامی و امنیتی شما اونا هم بیرق بلند کردن در کنار نیروهای نظامی استاد شدن. پس بنار اونایی که به حمایت از نیروهای نظامی استاد شدن بسیار دشوار خواهد بود بر اساس همو وضعیتی که حاکم در افغانستان و در ولایت سریپور ما و شما هست که اونا را ما بگیم فقط همون لحظه ای که در جنگ رفتی تو سلاح در شانیت باشه دیگه وقت بهش اونان تو سلاح تا نگردان گرچه هدف ما یه هست که کارا باید بکنیم اما فعلا یک مداد دشوار است. ما ناگزیر هستیم اونان مثال برسان مثال میزنه که ما چیزایی که بر شهروندان ما مشکل خلق میکنه ما او را احساس میکنیم. ای کاش برای ما محدودیت نباشه که ما مشکلات را برای شهروندان خود خلق نکنیم.
نمایندگان مردم در شورای ولایتی نیز تاکید دارند که به خاطر جلوگیری از موضوع مدیریت قوی به کار است. اما این بدین معنا نباشد که از این موضوع تعبیر سو گردد چون در بین خیزش‌های مردمی افرادی هم هستند که به خاطر تأمین امنیت مردم صادقانه خدمت می‌کنند که کارکرد آنها را افراد دیگر زیر سوال ببرند.
عالم رحمانیار از سرپل گزارش می‌داد و اما در ولایت فاریاب اقدامات بر علیه گروه‌های مسلح غیر مسئول جدی‌تر است. مقام‌های امنیتی عملیات را بر ضد این گروه‌ها آغاز کردند. در گزارش رحمت الله رها مشنوید که چندین پسته که توسط افراد مسلح غیر مسئول ایجاد شده بود و به گفته مقام‌ها در آنها از مردم باج گرفته می‌شد، مسدود شدند.
دقیقاً این پوسته ها و پاتک ها توسط قماندانان غیر مسئول که خود را منصوب به احزاب جمعیت اسلامی و جنبش ملی و اسلامی قلمداد می کردند در روستاهای ولسوالی پشتنکوت ولایت فاریاب ایجاد گردیده بود. سید انور سادات والی ولایت فاریاب که با رئیس شورای ولایتی و جمعی از اراکین ملکی و نظامی این ولایت در ساحه حضور داشتند در خصوص برچیدن و تخریب این پاتک ها و پوسته ها بر رسانه ها چنین گفت:
ما به اساس فیصله کمیته ولایتی و تعهدی که در مقابل مردم شرافتمند فاریاب داریم به خاطر تامین امنیتشان فیصله کردیم شکایاتی که از این ناحیه افراد مسلح غیر مسئول گویا کنا به احزاب و جناها وابسته باشند در این استقامت ها پوسته گذاری کردند و مردم را اذیت میکردند و پاتک انداخته بودند موتورهایی که از اینجا عبور مرور میکنند از مردم باج بگیرند و مردم را در یک وحشت و دهشت انداخته بودند. آمدیم با جناب قماندان صاحب لوا عامر صاحب امنیت رئیس شورای ولایتی قماندان صاحب هماهنگی
والی فاریاب در برابر این سوال که برخی از باشندگان نگران آن هستند که این اقدام صرف برای یک بار بوده و در روزهای بعدی این قماندانان دوباره دست به این عمل غیر قانونی خواهند زد این گونه پاسخ ارائه نمود:
ما در مقابل اختطافچی ها در مقابل کسایی که امنیت مردم را خراب میکنند و تهدید میکنند اونا از طالبان بر ما بدتر هستند گویا در قطار خیزش های مردمی یا پلیس محلی یا در اونجا مسئول هستند خود را تو وانمود میکنن هیچ کدام از اینا را اجازه نمیدیم در مقابل هر کدامش قاطعانه برخورد میکنیم قانون را بالا از اینا تطبیق میکنیم و مردم شرافتمند فاریاب تعهد میدیم که هر لحظه‌ای که لازم باشه این دریشی نظامی را کشیده در مقابل دشمنای مردم فاریاب ایستادگی میکنیم.
آقای سادات همچنان اضافه کرد که در جریان تخریب پوسته های یاد شده سه تن از قماندانان غیر مسئول نیز توسط نیروهای کشفی و امنیتی بازداشت شدند.
سه نفر را دستگیر کردیم که یک تای دیگه از فراری بود فردا احتمال قوی آدرس آدرس جای از را هم داریم، اگر خودش آمده تحصیل نشد پیام های خود را برش روان کردیم، او را هم نیروهای امنیتی ما دستگیر میکنند.
این در حالی است که به گفته باشندگان همچون مشکل در برخی دیگر از ولسوالی های فاریاب نیز موجود میباشد. جگرن محمد رضا رضایی سخنگوی لوای اول قول اردوی 209 شاهین در زمینه به رادیو آزادی چنین اظهار داشت:
یک تعداد قماندان ها هستند که در کنار نیروی امنیتی قرار دارند، البته تحت نام نیروهای خیزش مردمی پلیس محلی. گوا و تامین امنیت در ولایت فاریاب در ساحهشان نقش خود بازی کردند و توانستند عملات مخالفین مسلح دولت را به موقع دفع ترد بکنند. این قماندان های غیر مسئول بود که با استفاده از نام احزاب سیاسی یا با استفاده از میل تفنگ بالای مردم اذیت و آزار همیشه کردند و میکنند. باج میگرفتند، اخاذی های غیر قانونی را برمی‌انداختند که خوشبختانه امروز برداشته شدند. دوباره اگر کدام شکایتی از کدام ولسوالی دیگر بر نیروهای امنیتی برسد، نیروهای امنیتی ولایت فاریاب مصمم بر آن خواهد شد که اقدام به موقع بکند و آنهم گرفتار و یا نیست نابودشان کنند.
هرچند این اقدام رهبری مقام ولایت را اهالی و باشندگان فاریاب استقبال می نمایند، اما بر اساس شکایات باشندگان موجودیت نیروهای تحت نام خیزش های مردمی در برخی از نقاط دوردست فاریاب نیز مشکلاتی را برای مردم در ساحات مربوطشان ایجاد کردند و مردم از دولت تقاضا دارند که در زمینه نیز اقدام نموده و دست چنین افراد مسلح غیر مسئول را از گریبان مردمان ملکی کوتاه سازد.
تا لحظات بعد فشرده مهمترین و تازه ترین خبرها را خواهیم داشت، اما حالا جاوید حسن‌زاده نگاهی دارد بر نشریه های چاپ امروز کابل.
روزنامه های چاپ امروز کابل مطالب و تبصره های خود را بیشتر روی نشست چهار جانبه ای روز گذشته در اسلام آباد، نتایج و امیدهای پیدا شده برای صلح اختصاص داده است. روزنامه آرمان ملی در سر مقاله خود نوشته است که کشورهای داخل در پروسه صلح برای تامین صلح در افغانستان ضمانت بدهند. در سر مقاله آمده است که افغان ها بر نشست های پیهم برای صلح خوشبین هستند و شمار صاحب نظران نیز به این باورند که این نشست ها بالاخره منجر به تامین صلح خواهد شد. نویسنده سر مقاله گفته است که در این نشست ها تا حال نمایندگان طالبان شرکت نکرده و این هم ممکن نیست که طالبان به آسانی شرایط را بپذیرند که کشورهای داخل در پروسه صلح بالایان به موافقه می رسند. به باور روزنامه از همه امیدوار کننده این است که در این نشست ها پاکستان حضور دارد و پاکستان کشور است که طالبان را رهبری کرده و آنان را تجهیز می کند. کابل پست در سر مقاله خود نوشته است که حکومت افغانستان در چند سال گذشته پیشرفت های صلح را تجربه کرده، اما همواره در برابر این پیشرفت ها موانع پیدا شده است. در سر مقاله آمده است که در این اواخر بر علاوه نشست های چهار جانبه در قطر نیز نشست در مورد صلح برگزار شد که امیدها را برای تامین صلح در کشور بیشتر ساخته است. اما با باور نویسنده هنوز هم برخی از حلقات جنگ طلب با گفتگوهای صلح مخالفت نشان میدهند. با باور روزنامه با آغاز گفتگوهای صلح باید آتش بس گردد تا زمینه برای پیشرفت در افغانستان مساعد گردد. روزنامه غیر دولتی سرخط در سر مقاله خود نوشته است که در نشست روز گذشته کشورهای داخل روی نقشه راه صلح به موافقه رسیدند و نشست بعدی چهار جانبه در چهارم ماه هود در کابل برگزار می‌گردد. با باور نویسنده سر مقاله پرسش این است که آیا نشست های چهار جانبه می تواند زمینه را برای گفتگوهای صلح فراهم سازد؟ نویسنده در مورد این پرسش جواب وزارت خارجه را نوشته که گفته است ممکن تا آخر ماه فوریه تاریخ زمینه گفتگوهای مستقیم با طالبان اعلام گردد. روزنامه دولتی هیواد سر مقاله خود را به گفتگوهای صلح اختصاص داده و نوشته است که حکومت افغانستان بر عملی شدن فیصله های نشست های جاری در مورد صلح امیدوار است. در سر مقاله آمده است که با وجود شک و مشکلات روز گذشته سومین نشست چهار جانبه در مورد صلح برگزار شد و این نشست زمینه را برای صلح پایدار در افغانستان فراهم می سازد.
رادیو آزادی را میشنوید روی امواج متوسط 12.96 و اف ام 100.5. چندین شهر اروپا دیروز شاهد اعتراض‌های ضد اسلام و ضد مهاجرت بودند. در شهر درزدن جرمنی دو گروه در دو گوشه شهر راهپیمایی کردند. یکی شعار ضد اسلام و ضد مهاجرت سر می‌داد و دیگر شعار ضد حذف و نازی‌ها. مصطفی صدیقی در مورد اعتراض‌های دیروز در شهر درزدن و دیگر شهرهای اروپا این گزارش را تهیه کرده.
پگیدا، جنبش ضد اسلام و ضد مهاجرت، راهپیمایی هایی را در چندین شهر اروپا برگزار کرده است. این اعتراضات عمدتاً علیه آمدن صدها هزار پناهجو از شرق میانه و افریقا به اروپا راه اندازی شده. یک سخنگوی پلیس شهر درستن جرمنی در مورد شمار معترضان به خبرگزاری رویترز چنین میگوید: انتظار می رود در مجموع بیش از 20 هزار تن در درستن مظاهره کنند. حدس می زنیم که حدود 15 هزار تن در گرد همایی گروه پگیدا اشتراک کنند و همچنین تا 10 هزار دیگر ضد این اعتراضات اشتراک خواهند کرد. اما شمار اشتراک کنندگان جنبش پگیدا کمتر از 15,000 بود. در یک طرف دیگر شهر اما صدها تن دیگر علیه هواداران پگیدا راه پیمایی کردند. شعارهایشان همین بود: به جای حذف همبستگی و جای برای نازی‌ها نیست. با وصف تنش از برخورد میان دو گروه راهپیمایان گزارش نشده است. پگیدا یا جنبش اروپاییان وطن پرست علیه اسلامی شدن غرب در سال 2014 تأسیس شد. این گروه از سیاست‌های آنگلا مرکل صدر اعظم جرمنی در مورد حمایت از پناهجویان به شدت انتقاد کرده. از گرد همایی های نسبتاً کوچکتر در آمستردام، برمنگهم، پراگ، وارسا و شمال فرانسه نیز گزارش شده است. این اعتراضات در حال صورت می‌گیرد که صدها هزار مهاجر از کشورهای دچار جنگ و ناداری به شمول سوریه به اروپا رایافتند.
و حالا هم به نیمه ساعت و نیمه برنامه رسیدیم. 11:30 به وقت افغانستان شد. فشرده مهمترین و تازه ترین خبرها با نگین جهان‌آرا.
قرار است نخستین جلسه کمیسیون مشترک تطبیق موافقتنامه‌های امنیتی و دفاعی میان افغانستان و آمریکا و نیز موافقتنامه میان افغانستان و ناتو امروز در مقر وزارت دفاع افغانستان برگزار شود. در نتیجه یک انفجار در ولایت لوگر صبح امروز به شمول رئیس محکمه استناف و رئیس محکمه شهری، 4 قاضی و 4 فرد ملکی زخمی و 1 پلیس کشته شد. مقامات امنیتی ولایت هلمند میگویند که از یک حمله انتحاری بالای قماندانی امنی این ولایت جلوگیری کرده اند. فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفته است برای انجام یک سفر مهم به ایران آمادگی میگیرد. و کره شمالی میگوید راکت دوربردی را که حامل یک ستلایت است اوایل امروز به فضا پرتاب کرد.
تفصیل این خبرها روی صفحه اینترنت ما azadiradio.com و azadiradio.org و اگر فیسبوک دارین برای گرفتن تازه ترین خبرها روی صفحه فیسبوک ما برین و دکمه لایک را فشار بدین. آدرس ماست facebook.com/azadiar. حالا هم برنامه رهبران زن را داریم در امتداد این ساعت. برنامه در امتداد لحظه ها را هم و شما خواهیم داشت. نخست برنامه رهبران زن. من امید مرزبان اجازه می خواهم شما را دعوت می کنم به شنیدن برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام.
رهبران زن.
خماری حیدری متولد ولایت کابل است. او تحصیلات ابتداییش را در سال 1387 در لیسه عالی تجربوی مزار شریف به پایان رسانده است. بانو حیدری تحصیل کرده ی رشته شهریات و قضای پوهنتون بلخ می باشد. او از 5 سال به این سو فعال جامعه مدنی بلخ بوده و 3 سال به این طرف به عنوان معاون بخش زنان کمیسیون حقوق بشر در زون شمال کار می کند. بانو حیدری به رهبری زنان در جامعه باورمند بوده و نقش زنان را در قسمت سمت و سودهی جامعه به سوی پیشرفت ارزنده می خواند. اینکه خانم حیدری در مورد به نقش فعلی زنان در جامعه بلخ به چه باور است بیشتر اینجا از خودش می شنویم.
نظر به اکشن پلان یا استراتژیک پلان که کمیسیون مستقل حقوق بشر داره، ما روی 4 هدف فعالیت میکنیم. بخش رهبری آموزش توانمندسازی و دادخواهی هست که بیشتر این 4 بخش خیلی عمده هست که مطمئنا هر اداره اگر روی 4 هدف فعالیت بکنه مطمئنا یک تصاویر خوب میداشته باشه. و نظر به این فعالیت های خود وضعیت خانم ها را ما در ولایت بلخ در زون شمال و بخصوص در ولایت بلخ قسم ما ارزیابی کردیم که که کار صورت میگیره، ولی یک مشکلی که تماما ادارات داره و بخصوص از رأس اول به حساب است خود حکومت، بیشتر مشکلات است که کار بنیادی صورت نمیگیره. بیشتر یعنی کارهایی که صورت میگیره هیچگاهی از طرف خود دولت و نهادهایی که در این راستا مثلا مسئولیت دارن یک مانیتورینگ یا نظارت نمی داشته باشه. اینمی مشکل هست که زمان کار صورت میگیره، کار مبتنی و نتیجه نمی باشه و هیچگاه یک پیامد خوب نمی داشته باشه. ما مثلا در مدت 13-14 سال فعالیت های خیلی بزرگ داشتیم، مثلا بخصوص در راستای حقوق خانم ها. اگر این واقعا این فعالیت ها بنیادی می بود، این فعالیت ها بدور از مثلا شکل سمبولیک خود می بود، مطمئنن که یک دستاورد خیلی خوب می داشتیم. مثلا اگر ما 100% نتیجه نمی گرفتیم، شاید 80% نتیجه می بودیم، ولی متاسفانه می بینیم که تا حتی ما 50% هم نتیجه خوب نگرفتیم. همیش خانمایی که از حتی در سطوح مختلف مثلا مشارکت داشتن، چی در عرصه اجتماع، چی در عرصه اقتصاد، چی در عرصه سیاست، کلشان نقش سمبولیک داشته و حتی کارهایی که در راستای حقوق خانم‌ها صورت گرفته تماما پروژه‌ای بوده و شکل تجارت صورت گرفته. روی نمی مثلا شخصا نظر من این است که وضعیت خانم ها را نظر به فعالیت که مثلا صورت گرفته، من وضعیتشان خوب نمی بینم، بر علاوه که خوب نمی بینم، بلکه من خودم به عنوان یک کسی که مثلا در راستای حقوق خانم ها کار میکنم مشکلات زیاد را من می بینم، بر علاوه که ما نمیتونیم مشکلات را کاهش بدیم، بلکه شاید خشونت ها، شاید مشکلات زیادی در راستای حقوق خانم ها می باشیم.
خانم ایدری، علاوه بر یک نگرشتان متفاوت از افراد دیگه در جامعه هستند، اشارات داشتین به افزایش خشونت ها در بلخ و از اون شمال علیه خانم ها. عوامل عمده زیرا کدام مسائل تشکیل می تواند؟ علاوه بر مسائل امنیتی و اقتصادی، خود خانم ها چقدر این زمینه را مساعد ساخته با برخورد هایی که در فامیل دارن، در اجتماع دارن، تا خشونت ها در برابر از این افزایش پیدا بکنن؟
تشکر. افزایش خشونت ها علل و عوامل خاص خود داره و ما میتونیم چند عللش عمده ترین مثلا ما اشاره بکنیم که یکی از علل و عواملش امی است که فرهنگ ناپسند در جامعه ما حاکمیت خاص خود داره. ولی اگر ما 13 ساله که مثلا شاید برنامه های خیلی گسترده بودیم در راستای بلند بودن سطح آگاهی خانم ها، ولی با آن هم ما نمیتونیم که ذهنیت و حساب مردم اجتماع خود، جامعه خود، که سالها نسل به نسل بر از اونها ذهنیت داده شده و برشان گفته شده که مثلا زن هیچگاه نمیتونه مثلا این موارد پیش ببره یا مرد به این شکل، ما اونها رو نمیتونیم در ظرف مثلا 10 سال 20 سال ما اونها رو مثلا با یک برنامه آگاهی خود اونها رو ذهنیت بدیم. این یک چیز هست که از طرف نسل به حساب اینا انتقال داده شده و بر از این ذهنیت داده شده. ولی اگر ما بعد در روز یا 15 روزی که برنامه بدیم، شاید اونا دوباره همون فرهنگ ناپسند که در خانواده ش حاکمیت بخصوص خود داره اینا دوباره فراموشی سپرده شوه. خب یکی عدم آگاهیشان است و ما با وجود که برنامه آگاهی دهی داریم، ولی بان هم نمیتونیم که بیشتر برنامه را مثلا در مناطق دوردست که اونا نیاز دارن نظر به مشکلات امنیتی مثلا ما بیشتر اون را تمرکز بتیم و حاکمیت فرهنگ ناپسند هست. و یک موضوع خیلی عمده ای است که دسترسی خانم ها به عدالت بسیار کم میباشه و عدم اعتمادشان به ارگان های عدلی و قضایی، این یک دلیل عمده شده میتاره که خشونت ها بیشتر افزایش پیدا میکنه. فساد اداری که در نهادهای عدلی و قضایی ما امروز وجود داره و عدم اعتماد مردم و بخصوص خانم ها به ارگان های عدلی و قضایی که بیشتر بر از اونا مثلا و مشکلاتشان رسیدگی صورت نمیگیره، دسترسیشان به وکیل مدافع، معلومات بیشتر یعنی در ارتباط با اون پروسیجر که اونا در محکمه باید برن و چگونه باید اونا پیش ببرن قضیهشان، معلومات درست ندارن. این علل و عوامل میتونه که خشونت ها رو بیشتر افزایش بده.
تشکر از شما خانم ایدری. بیاین بیشتر ایده های شخصی شما را با خود داشته باشم نسبت به اینکه به صفت یک مسئول یک اداره صحبت بکنه. وضعیت چگونه ارزیابی میکنین برای خانم ها که بتونن در سطح رهبری قرار داشته باشن و یک کتله عظیم از جامعه را رهبری بکنن و به یک سوی سمت و سو بدن اونا را که بتونن آینده درخشان و آینده روشنتری از امروز در پیش داشته باشن؟
تشکر. در قدم اول چون بیشتر و بیشتر مشکل یکانا مشکلات که خانم ها داره خشونت ها هستند که علیه خانم ها صورت میگیره، در ارتباط به حل این خشونت ها یا پروبلم ها یا کاهش از این خشونت ها، یک پیشنهادم این است که در قدم اول دولت مسئولیت داره و مسئولین ارگان های عدلی و قضایی بیشتر نقش سمبولیک از خانم ها مثلا بردارن و کوشش بکنن که نقش واقعیشان در جامعه برشان بتن
و مشکلی که خانم‌ها داره، مثلا قانونی که در راستای حقوق خانم‌ها مثلا ایده نظر گرفته میشه، کوشش میکنه که جنبه عملی را برشان بده. مثلا قانون منع خشونت، ما امروز تا حال شاهد تصویب ازی در پارلمان نیستیم که اجرای قانون منع خشونت تا امروز مثلا بارها صحبت میشه اما تا هنوز پاس نشده است در پارلمان. قانون خانواده را که بسیار قانون خیلی جامع و کامل هست که تمام موارد حتی مستاقای خشونت که امروز ما قتل‌های ناموسی، تجاوزات جنسی، تمام موارد است که بر از اونها جزای مشخص تعیین شده، یک میکانیزم یا طرز العمل مشخص در رو در نظر گرفته شده، این تا هنوز از وزارت عدلیه ای پاس نشده، چی برسه که به پارلمان برسه. اینی مشکلات است. در قدم هم کوشش که کار نقش واقعی در دولت و هم کسانی که مسئولیت داره نقش واقعی بر خانم‌ها بته در جامعه، اونا رو به عنوان یک کسی که واقعا اونا نقش خود داره بپذیرن. و در قدم دوم باید قانونی که در راستای خانم‌ها کوشش صورت بگیره که قانون پاشه و جنبه عملی خود پیدا بکنه. و موضوع سوم که خیلی مهم است، کاری که در راستای حقوق خانم‌ها صورت می‌گیره، کوشش که یک کمیته نظارتی از طرف خود ریاست جمهوری و مسئولین ارگان‌های عدلی و قضایی یک اعضا تعیین شوه و همه وقت روبوار یا ماهوار اگر نمیشه به شکل روبوار یا سالانه ارزیابی صورت بگیره و تمام فعالیت‌ها را مبتنی بر نتیجه، مبتنی بر پیامدهای خیلی خوب اونا ارزیابی بکنن. در صورت که نواقص خود داشته باشه وقت خوب زیاد نمیگذره، یک سال از میتر میشه دوباره او را جبران بکنه و نواهاری‌های به دست بیاره. فکر بکنم اگر چنین کارهای صورت بگیره، انشاءالله که این دید شخصی خودم است، از تجربه که دو سال ما در این راستا به دست آوردیم، به دور از مفتیت نخواهد بود، انشاءالله که نتیجه خوب به دست میاره.
در مورد با کارکرد فعالیت ها صحبت داشتین، خانم ها گفتین تا حد نقش از اینا سمبولیک بوده و دولت مردا و حکمای محلی این زمینه را برشان مساعد نساخته تا بتونن نقش واقعی خود را ایفا بکنن، البته در قسمت رهبری. خود را چگونه یک رهبر احساس میکنین؟ چقدر خود را مسئولیت پذیر میتونین بگوین که مسئولیت هایتان را با خوبی انجام دادین و در این حال توانستین تا حد رهبری خوبی باشین؟
تشکر. ما فرمولا که در زندگی خود دارم و بخصوص در راستای کار خود دارم، کوشش میکنم که مسئولیت هایی که متوجه من میشه هیچگاهی روی فکر نکنم که پوزیشن و چی است. یعنی عموم مسئولیت که متوجه خودم میشه کوشش میکنم که فعالیت های خود قسمی انجام بدم که من بتانم از او یک نتیجه خیلی مثبت بگیرم و هر فعالیت ما باید یک پیامد داشته باشه. این فرمول هست که ولو ما فعالیت یک روزی خود وقتی که انجام میتم، فعالیت یک روزی ما قسمی باید بوده باشه که من نتیجه که مثلا از یک روز ما تلاش کردیم، از یک روز که انرژی مصرف کردیم، بالاخره از او یک نتیجه خوب داشته باشم و مطمئنن که باید در قبال از این فعالیت خود یک پیامد خیلی خوب داشته باشم. به نظر من هر شخص زمانی که یک وظیفه را انجام میده، حتی در خانواده هم اگر بوده باشه، یک فعالیت خرد را مثلا در خانواده یا یک مسئولیت خرد که در خانواده متوجهش میشه، او را کوشش بکنه که مبتنی بر نتیجه باشه و پیامد خوبی بگیره. هیچ گاهی که فکر نکنم برای علاوه که برای خودش مشکل ایجاد نمیشه، دیگرا هم نمیتونه که بر از او مثلا انگشت انتقاد بلند بکنه. این البته خواست خودم ای است و کوشش میکنم که خودم همه روزه فعالیت های خود قسم انجام بدم که نظر به می فرمول باید پیش برم. و پیشنهادم بر تمام جوان ها و بر تمام کسایی که به عنوان یک رهبر بوده باشه یا به عنوان هر کسی که مثلا فعالیت میکنه، چی مرد باشه چی زن باشه، کوشش بکنه که کار انجام بده که کارشان بنیادی باشه، کارشان قسم بوده باشه که نتیجه خیلی خوبی داشته باشه. پیشنهاد من اینه.
چالش های عمده ایره که اشاره داشتین، علاوه بر این عمده ترین چالش های دیگه هم در اجتماع وجود داره، میشه به او هم اشاره داشته باشین و چالش های اساسی که در محلات کار رهبران زن به او مواجهند چی هند؟
تشکر. یگانه چالش عمده خب مشکلات امنیتی هست. مشکلات امنیتی زمانی که برای همه ما شما معلوم است، زمانی که امنیت در یک جامعه تامین نباشه هیچ فعالیت انجام گرفتن نمیتونه. بنابراین ما خودم شخصا در 4 ولایت فعالیت میکنیم. در 4 ولایت زمانی که ما فعالیت میکنیم مطمئنا برنامه ریزی میکنیم، پلان برخطر هم میکنیم که فعالیت انجام بدیم. زمانی که روان ما ناراحت باشه، ذهن ما ناراحت باشه و ما احساس مسئولیت نکنیم، احساس آرامش نکنیم و هر لحظه انتظاری یک انتحاری را یا انتظاری یک حادثه را مثلا ما بکشیم، مطمئنا که فعالیت ما هیچگاه مؤثر بوده نمیتونه.
با چرا؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
و این کسایی که آمدن کل تنظیمای زور از جبری به زور آمدن و میفهمی که در لوی جرگت و کلو هم جنگ و جدارن
به حضور در گوانده حوات پاکستان و گوره چه مدام
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دیدید پارج افغانستان که مداخلتون شیدید.
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
بحث های داغ و مسائل روز را در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 3 الا 5 بعد از ظهر از رادیو آزادی بشنوید.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
کفتر دارم، $500 خرید فروش میشه، من نمیتم.
کمان یا رواق بست.
عرقچین یکی از فرهنگ و عنعنات سابق کشور ماست.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام، با امید سلامتیتان در بی برنامه در امتداد لحظه ها را می گوشاییم. آیا گاهی ماهی شکار و یا صید نمودید؟ اگر نمودید به چی شکل؟ همچنان می دانید ماهی به چی شیوه های تهیه می گردد؟ در این برنامه مطلب داریم در مورد صید ماهی و ماهی پزی در افغانستان و باورهایی که از نگاه صحی میان افغان ها در خوردن ماهی موجود است نیز اشاره می شود. با ما باشید. شنونده های عزیز، با گفته ماهیگیران گوشت ماهی افغانستان خوش طعم است. دریاهای زیادی در افغانستان وجود دارد که قابل ماهیگیری است و ماهیگیران به طریقه های مختلف ماهیان را صید می کنند. به خصوص ماهی بدون خار که از منطقه بندر حیرتان به دست می آید خیلی لذیذ می باشد. ماهی پزی هم از قدیم در سرتاسر افغانستان مروج بوده و خوردن آن را مفید می دانند. مردم به این باورند که گوشت ماهی خاصیت گرم دارد و خوردن آن در زمستان بهتر است. حتی می گویند ماهی نفس آدمی را پاک می سازد. ماهی از خوراکه هایی است که با رسم و عنعنات مردم نیز پیوند دارد. سلطان احمد یکی از ماهی فروشان شهر کابل از بعضی انواع ماهی ها نام میبرد و از طریقه های شکار ماهی نیز یادآور می شود.
ماهی چهار پای رقم، ماهی سگ، ماهی زغره است، ماهی سلور است، ماهی لقه است، ماهی خالدار است، شیر ماهی سگ، ماهی از قندوز نه، از سروبی نه، همه چیز ماهی ها رو ما سودا و فروخت میکنیم. ماهی بسیار رقم شکار بشه، یکی جال است که ما تور میگه میشه، مردم کابل جال میگه و دیگه ایش چنگه کسک سویش هم به کچاوه است که بسیار خورد خود و جای خود اون مردم اطراف میگیره.
یکی از وسیله های شکار ماهی که خیلی در همه کشورها و افغانستان معمول بوده تور است که از جال دایروی بزرگ ساخته می شود و در محیط آن موره های سربی و در مرکزش ریسمان دروز نصب می باشد. موره های سربی تور را سنگین می سازد و ریسمان در انداختن و برآوردن آن از آب به کار می رود. سلطان احمد طرز گرفتن ماهی را ذریعه تور تشریح می کند.
دلم دلم سب می شود، تور را کتلک می کند، باز کشش می کند، کشش می کند، ماهی ماهی تور جمع می شود، از آن برگیش می کند. تور بافتن و زهن شکل توری که کفتر اگه کفتر بازی میکنن مثل از اون تور است، مثل کلان بافتن باشه، مثل کلان است به اندازه دیگه، مثلا تور کلان که باشن تقریبا نگم 20-25-30 مایی را گرفتن میتونن. این توری که هست خودش رسپان داره، دوره ایست، این وقتی که میدازه یک سر رسپان داره دست خود نمایگی شکارچی گرفته باشه، خود جاله که انداخت این تو گرد انداخته باشه به شکل یک دوره ای بازی که کش کرد تور دانش خورد چونه میره جاله کش میکنه، جاله کش میکنه دانه تور قید میشه، مایی یا یه چیزی خودش برامده میکنه از اون غاره تور کلانش نمیتونه برامده، پس مایی را شکار میکنه.
در افغانستان دیده شده است که شکار ماهی با چنگک نیز صورت میگیرد. اما عده از مردم برای صید ماهی از انداختن بند به دریا نیز استفاده می کنند که این یک شیوه نادرست بوده و ممکن نسل ماهی را از بین ببرد. بناهن امید بر این است که با آمدن ثبات بیشتر در کشور برای صید ماهی نیز مقررات وضع گردد و از ماهیگیری به شیوه های نادرست که برای زنوای ماهی ها خطرناک است جلوگیری شود.
محمد سیدی کارشناس مثالی سیوسی استاد دانشگاه به نویسندگی نیست علاقه دارم. همیشه رادیو آزادی را میشنوم، به خصوص برنامه در امتداد لحظه ها را.
اکنون برای این که بدانید در بازار ماهی پزی کدام نوع ماهی ها موجود است و چگونه ماهی طبخ میگردد، با گپ های نظیر یکی از ماهی فروشان شور بازار کابل گوش بدهید.
این ماهی را میاریم از پاکستان، میاریم یا کلش فرمی می باشه. ماهی سلوار است، زغاره است، لقه است. خوب ماهی 3-4 رنگ ماهی پخته میکنیم، مساله دار، ساده، هر رنگ ماهی. در روغن پخته میکنه میره ماهی را اول از اوجه که میره رودایش را میکشن. باز بر ماهی جا میاد ایرکت کرد پاره میکنیم، وازش میکنیم. چیزی که در داخلش موادی چیزاست یا را کلش میکشیم، پاک میشویم، ایرخته میکنیم. در ماهی را کس خوش داشته باشه برش میمونیم، نداشته باشه پس میکنیم. برش او اختیار در دست خودش هست. دیگه میشویم پاک صفا کوکش برش میکنیم، مندازیم در روغن ضرب ددق. این ششب مساله است، مساله پاکستانی است. کلزی از پشاور میارم، ماهی سلوار اخته میکنیم تا می چاشت خوب در مغز از این جای بگیره. باز بعد از او تا چاشتی کل از این اخته میشه. بعد از او اون هر کس که ویره ما میتیمش در کرایی من راسیم برش. کیلوی 200 دخامی طول میشه، باز در پخته کشه و وزن خود کم میکنه.
همچنان نظیر ماهی پز میگوید ماهی را گرم باید صرف کرد و تازگی آن را چطور باید شناخت.
دی نگاهش کنی خراب نمیشه، اگر روز درست یخ کرد باز مزه نمیدم و گرماگرم باید خورده شد. باید ماهی تازه یا از گوشش امیدم میشه، گوش دوست که سرخ گذد تازه است، سیاه که بزنه ماهی باسیسته. ماهی خاردار است، به بخار ماهی لقه است و از ایرتان مه. خامش کلوی 250 است، پخته 300. بهترین ماهی کراز است، وام از ایرتان است خیجا نمیقه.
قابل ذکر است که ماهی بعد از سخته شدن با مسالجات خاص خودش میتوان آن را با روغن و بدون روغن تهیه نمود. زبیع الله دکاندار ماهی پز شور بازار در مورد انواع پختن ماهی چنین توضیح میدهد.
ماهی 4-5 نخم پخته میشه، که در زرورق پخته میشه، در داش پخته میشه، در روغن پخته میشه، دیگه در تندور دستی خواه میشه، سرکوره سرزغال تندور داییم، بقیل تندور تایش میگنیم و اولو آتش بوده پخته میکنه. در یک ماهی پزی مزبط به کار است که چقدر فروشات است، چقدر ماهی میره. این از ما یک 30 کیلو 40 کیلو میره، یک دو نفر دایش کار است. ماهی را ما همه خمیاریم که روزمره فروخته بتونیم، روز به روز تازه آورده میدیم.
قابل یادآوری است که کسانی ماهی را در میله‌جاها دوست دارند صرف کنند و آن را یک غذای مشهور می‌دانند، ولی کسانی اند که از خوردن ماهی به نسبت داشتن خار آن می‌هراسند و نمی‌خورند. خاصتاً اشخاصی که مزاج گرم دارند خوردن ماهی را تنها در موسم زمستان ترجیح می‌دهند. خانم نسرین باشنده شهر کابل یکی از افراد است که در این اواخر از پاکستان آمده است. می‌گوید
از پاکستان آمدیم، اونجا قرار ماهی خورده نمیشد برای از اینکه اونجا هوا زیاد گرم است. در کابل زیاد ماهی خورده میشه، مردم میخورن، ماهی پزی زیاد است. من یک خاطری بعد که از ماهی دارم، وقتی که نامزاد بودم در نامزدی برام نوروزی کردن، در اون ماهی بود. اون وقتی که من خوردم در گلیم بخارج بند ما نمی ماهی به خاطر خارش قدر خوشم نمیاد که بسیار به مشکل خودم میخورم. آل فعلا تفلکای ما به خاطر خارش هیچ جوره نمیخورن، میگن که خار داره در گلیم ما بند میمونه. خصوصا در طرف سروبی بسیار مزه‌دار داره، بسیار ماهی خوب داره. به خاطر خارش یگان تک ماهی از خاطر خارش خوش ندارم.
شماری از مردم میپندارند که ماهی به اصطلاح زخم 100 ساله را تازه میکند و آن را مضر میپندارند و ایده هم به این باورند که خوردن ماهی با لبنیات خوب نیست و بعضی مریضی ها مانند پیس را بار میآورد. پوهنوال دکتر عبدالحی ولی استاد پوهنتون طبی کابل و متخصص امراض جلدی این گونه پندارها را رد نموده در مورد چنین میگوید.
ما بر شما بگوییم که هیچ ارتباط مرض ویتیلیگو یا لکه آی سفید با خوردن ماهی با ماست ندارد، چون مرض ویتیلیگو یک تغییر رنگ جلد است که در اثر تشوشاتی که اجرات به نام میلانوسایت در جلد باعث تولید رنگ میشن. بنابر بعض علتهای که فعلا در زمینه موجودیت ارتباطات ارثی را زیاد مطرح می نمایند، ای باعث ازی میشه که ای اجرات نتانه در ناحیه که لکه سفید تحسس کنه فعالیت کنند. بنابران ارتباط لکه سفید با خوردن ماهی با ماست کدام ارتباط ندارد. ماهی یک غذای بسیار زیاد خوب است. ماهی خصوصا در نزد کسانی که چربی خون از این آ بلند می باشد، نزد کسانی که تکلیف های قلبی داره، یگانه گوشت که این آ می تانند استفاده کنند گوشت ماهی است و با این زخم ها و افعاد که در بین مردم درباره ماهی و ارتباط آن با امراض کهنه یا قدیمی است کاملا غلط می باشد.
با گفته آقای دکتر گوشت ماهی خیلی مفید بوده به شرط این که به شکل درست آن پخته شود، چون ویتامین هایی که در ماهی است کاهش دهنده امراض قلبی و قدرت حافظه را افزایش می دهد و افسردگی را کم می سازد. پس لازم است ماهی را جز خوراکه های هفتوار خود بسازیم. و این پندار نیز درست نیست که ماهی تنها در زمستان خورده شود، بلکه ماهی در چهار فصل سال خوردن آن مفید است. آنهایی که در لبه ابهار زندگی دارند در تمام سال ماهی می خورند و هیچ گونه تکلیف از این ناحیه ندارند.
برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده می توانید. آدرس وبسایت www.azadiradio.com.
شنونده های عزیز، رسیدیم به آخرین لحظات برنامه. هرگاه خواستید نظر و یا پیشنهادتان را با ما شریک بسازید، آدرس پستی برنامه این است: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. به امید موفقیتتان در این برنامه را میبندیم. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.
ترانی یک چمنی خنده کو خنده کودفت پرشانی کنی زود دفت و ممانی کنی خانده را پر گل و گلدانی کنی زود دفت و ممانی کنی وطن کوئی نہ بیادا انتظارم نشیب نور شما فصل بہارم نہ کن سے چی بلے زخمیم نی مگرا کہ زخمی زخمیم غرق غبارم اگا بیجر گبم نہ باغ دل شم یا خوشبختی دنیا دارم ما و تو هم سخن و هم وطنی لاله و نسترنی یک چمنی خنده تو دفت پریشانی کنی زود دفت و ممانی کنی آن نرا پر بل و بلدانی کنی زود دفت و ممانی کنی خنده تو دفت پریشانی کنی زود دفت و ممانی کنی آن نرا پر گل و گلدانی کنی زود دفت و ممانی کنی.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.